در این حال در این انتخابات پیش رو یه فرقی بین میانه رو و تند رو هم هست. الان شما فکر میکنید که آیا اینطوری که آقای رمضان پور میگه انتخاب این میانه رو در مقابل اون تند روه نمیتونه کمک بکنه به همون پروژه اصلاحات سیاسی که مد نظر شماست و جامعه مدنی ایران رو یک قدم دیگه نزدیک بکنه به اون تحول بزرگی که شما خواستارش هستین؟
ببینید، امید چیزی خوبی است و ما مردم ایران همیشه آدم‌های امیدواری هستیم که آینده بهتری خواهیم داشت. به یکی از دلایلی که در طول تاریخ تونستیم دوام بیاریم همین امیدمونه. امید بد چیزی نیست. اون چیزی که آقای رمضان پور میگه امیده. ولی 20 سال تقریبا شما بعد از جنگ و جنگ ایران و عراق شما تصور کنید، ما همیشه رو امید بودیم که وضع مملکتمون بهتر خواهد شد و تمام این ترفندهایی رو که خواست مردم ایران کردن دنبالش بودن. این آقا بهتر از اون. یکی از دلایلی که مردم به آقای روحانی رأی دادن فقط و فقط این بود که ایشون یه مقداری از رژیم فاصله داره، شاید مشکلاتشون حل کنیم. ببینید اینا همه درست، من حرفی ندارم، من به هیچ اون امیدوارم هم که همونطور که آقای رمضان پوبریک مجلسی باشه که یه مقداری از مشکلات مردم حل کنه، خیلی خوب چه بهتر، ولی راه حل مملکتی نیست. شما 180 هزار نفر تحصیل کرده هر سال از کشورتون میاد بیرون، کی میخواد اون مملکت اداره کنه؟ شما اگه این جوانها رو نتونید براشون اشتغال ایجاد کنید، شما اگر نتونید کار برای اینا ایجاد کنید، روز به روز کسانی که مملکت رو اداره میکنن آدمهایی ببخشین با IQ به مراتب کمتری مملکت اداره میکنه و مملکتمون رو به این جایی که رسونده. پس بنابراین شما با امید میتونی زندگی بکنی، ولی با امید نمیتونی زندگی تو بهتر کنی. یک فرق عمده است. ما مردم ایران میخوام زندگیمون بهتر باشه. فرهنگ ما فرهنگی است که برای زندگی بهتر همیشه تلاش کرده. پس برای زندگی باید که تحولی بزرگی ایجاد کرد. و وقتی که تمامی امیدها، من یکی از حسنهایی که این انتخابات آینده خواهد داشت برای شخص من این هست که پیشبینی های من در مورد ایران داره ثابت میشه. مجلس ایران همون مجلس متوسطی متعادلی که آقای رمضان پور خواهد بود، ولی چون مشکلات مردم رو حل نخواهد کرد و مردم ایران یه دفعه فکر میکنن خیلی خوب اینم شد، نکردیم، کس دیگری شخصیتی در صحنه سیاسی ایران وجود نداره که بتونه ما رو هدایت کنه، یک به فکر خودشون میشه. مردم ایران بلا فاصله بعد از 6 ماه 1 سال که مشکلات اقتصادی مملکت حل نشد یه دفعه فکر میکنن زمان آن رسیده است که ما قدرت خودمون به دست بگیریم و بتونیم از رهبران سیاسیمون بخواید که یه راهی پیدا کنن که این قدرت به مردم منتقل بشه. اون وقتی که ما میتونیم فشار بیشتری روی رژیم بگذاریم که یه انتخابات آزاد بر اساس استانداردهای بین المللی انجام بده، هیچ اشکالی نداره. 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه آقای روحانی متوجه بشه نمیشه، آقای خامنه‌ای متوجه بشه که این کار نمیشه، اون وقتی مجلس منحل کنه به یه انتخابات آزاد بذارن و آدم‌هایی که واقعا میخوان به خدمت به مملکتشون خدمت کنن و نماینده واقعی مردم بالغ بشه، پس بنابراین مقدمه اون آماده خواهد شد. و این ناامیدی مردم، من تمام سعی و کوششم اینه که ناامیدی مردم تبدیل به یک انقلاب دیگری نشه. انقلاب بعدی ایران انقلاب خشونت آمیزی خواهد بود. خشونت و شرارت در مملکت اینقدر توسعه خواهد کرد که کسی قادر نخواهد بود که مملکت رو جمع کنه. برابر این اینه که هرچه زودتر مردم و تصمیم این بگیرن که آقا رسیدیم به اون خط آخری و باید یه فکر اساسی بکنیم. و من از تمام دوستان اصلاح طلبم میخوام که خیلی آدمهای بعضیاشون بسیار آدمهای خوبی هستن، ولی متاسفانه این چانه زدن از بالا و فشار از پایین تا حالا کار نکرده و کارم نخواهد کرد، چون فساد خیلی وجود داره. اگر فساد کم بود تمامی صحبت های آقای
رمضان پور
حتما شانس بیشتری داشتیم، ولی چون این داره از دستمون میره، تموم شده است. آقای روحانی هم از خدا اگر موفق نشه در کارش مردم ناامید میشه. من تمام تلاشم اینه که قبل از ناامیدی مردم یک کاری باید کرد، یک رهبری اپوزیشنی در خارج از کشور و داخل مملکت به وجود بیاد که حداقل مردم بتونن یه تکیه بکنن. من نگران تحول بدی هستم به دلیل اینی که به هیچ عنوانی تحت هیچ شرایطی شما فساد از مملکت نمیتونی ببری مگر یک قشر جدیدی از سیاست مداران وارد بشه و تنها راهش از طریق مجلس.
خیلی ممنونم آقای خادم. آقای رمضان پور، در دقایق باقی مونده اگر که شما هم جنبندی خودتون رو بفرمایید و اگر یانن پاسخی به این آخرین سوالات آقای خادم دارین بفرمایید، خیلی ممنون میشم.
من فکر میکنم اون حرفی که من میزنم در مورد مشارکت و رأی دادن در انتخابات و همطور کسانی که از دولت آقای روحانی و برجام حمایت میکنن و میگن در این انتخابات شرکت بکنیم، فقط امید صرف نیست. درسته که در واقع امید رو مطرح میکنن برای اینکه اون هیجان لازم برای مشارکت انتخاباتی وجود داشته باشه، اما مهمتر از این نوعی واقع بینی و در واقع مقابله هست با خطراتی که آقای خادم دارن بهش نسبت بهش هشدار میدن. من هم دقیقا همین خطراتی رو که آقای خادم میبینه میبینم، ولی فکر میکنم که واقع بینی اقتضا میکنه که از آخرین فرصتهایی که داریم برای جلوگیری از رسیدن به اون در واقع دورنمای تیر و تار استفاده بکنیم، برای اینکه رأی ندادن که جلو اون دورنما رو نمیگیره، برای اینکه شما هیچ گزینه بدیلی نداره. این خوشبینی که ما فکر کنیم که اگر مثلا ما رأی ندیم بعدن مثلا آقای جنتی و آقای مصرا و آقای خامنه بی نجرس میرسن که بعد بیم خب پس بیم یه انتخابات آزاد برگزار بکنیم که اینا رأی بدن. اگه اونا میخواستن انتخابات آزاد برگزار بکنن همین الان برگزار میکردن. الان همین حد انتخابات رو حکومت ایران داره زیر فشار سابقه ای انجام میده که به هر حال یک سابقه، یک انقلاب و یک تحولات و یک جنابندی در ایران پشتش هست. اگر در این انتخابات هم بتونه کاملا مردم رو ناامید بکنه، اون وقتی که مسیر به سرعت بیشتری به سوی اون قهقرای پیش خواهد رفت که آقای خادم بهش اشاره کردم. بنابراین من میخوام بگم فقط مسئله امید نیست. من فکر میکنم چون احتمال این که رأی دادن کمک بیشتری بکنه بیشتر هست از رأی ندادن، بهتر است که رأی بدیم در این انتخابات به جریانی که فکر میکنیم که کمک میکنه برای تا حدی باز نگه داشتن فضای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در ایران.
ممنونم از شما. علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی و تحلیلگر سیاسی در لندن، و همچنین جواد خادم، وزیر مسکن و شهرسازی دولت بختیار و از چهره‌های اپوزیسیون و از بنیانگذاران اتحاد برای دموکراسی در ایران، ایشون هم مقیم لندن بودند.
گزارش‌های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
رسیدیم به ساعت 2:07 روز انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان هستیم، روزی که گروهی از مردم در ایران به پای صندوق‌های رأی خواهند رفت و آرای خودشون رو به صندوق خواهند انداخت برای انتخاب نمایندگان 10 دوره مجلس شورای اسلامی و 5 دوره مجلس خبرگان رهبری. شما شنونده رادیو فردا که دارید برنامه ویژه انتخابات رو گوش میکنید، اگر که در ساعتی که تا امروز گذشته بیرون رفتید و صندوق‌های رأی‌گیری رو دیدید، اگر رأی دادید، رأی ندادید، به هر ترتیبی، مشاهدات خودتون رو میتونید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و مشاهداتتون رو اونجا ضبط بکنید بر روی پیامگیر تا صداتون از رادیو فردا پخش بشه و دیگر شنوندگان هم از مشاهدات شما مطلع بشن. یکی از این شنوندگان که در تهران به پای صندوق رأی‌گیری رفته، صداشون آماده است، میشنویم با هم دیگه و بعد من شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام خواهم کرد.
سعید هستم، از تهران تماس میگیرم، از خیابان قبا و مسجد حسینی ارشاد. تا اونجایی که من نگاه میکردم و مشاهده میکردم، بیشتر مردمی که رأی میدادن به لیست اصلاح طلبا رأی میدادن. خبرگان رهبری هم لیست آقای هاشمی بود.
ممنونم از سعید از تهران که با ما تماس گرفته بود. تأکید کنم که برای ما مقدور نیست که به شکل مستقل نظرات این شنونده محترم رو تایید بکنیم، اما نظرات ایشون رو به هر حال شنیدیم. اگر که شما مشاهداتی از این دست داشتید یا حتی مشاهداتی متفاوت اگر دارید، با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و اونجا صدای خودتون رو ضبط بکنید تا ما صدای شما رو از رادیو فردا پخش بکنیم و دیگران هم نظرات شما رو بشنوند. پیامگیر رادیو فردا هست 2042 02 21 12 21 12. همچنین میتونید نظر خودتون رو درباره این انتخابات به طور کلی هم بیان بکنید. یکی از بحث‌های داغ این انتخابات مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات هست. یکی دیگر از بحث‌های انتخابات هم رأی دادن به کدام یک از این فهرست‌ها هست. آیا به فهرست اصلاح طلب اگر رأی میدید، به فهرست اصلاح طلب‌ها رأی میدید یا به فهرست اصولگراها رأی میدید؟ اگر به فهرست اصولگراها رأی میدید چرا؟ زنگ بزنید و به بر روی پیامگیر رادیو فردا دلایل خودتون رو بگید. هنوز ساعت بسیاری از رأی‌گیری باقی مونده و گروه بسیاری از شنوندگان که نظرات شما رو می‌شنوند چه بسا قانع بشن با شما همراه بشن. به هر حال در انتخابات آنچه که باعث میشه که یک اقدام سیاسی به یک موفقیت نهایی ختم بشه اینه که گروه بزرگی از مردم به اون اقدام سیاسی دست بزنن. مثلا گروه بزرگی به لیست اصلاح طلبها رأی بدن یا به لیست اصولگراها رأی بدن یا انتخابات رو تحریم بکنن. برای همین اگر میخواهید که اقدام سیاسی شما بیشتر معنادار بشه، شاید باید گروه بیشتری از مردم با شما همراه بشن و یکی از راهایی که بتونید نظر خودتون رو به گوش شنوندگان بیشتری و به تعداد بیشتری از مردم ایران برسونید همین رادیو فرداست. 2042-02-21-12-21-12 جایی که میتونید زنگ بزنید. تعدادی از این نظرات آماده است، با هم میشنویم.
میخواستم بگم که متاسفانه کار ما به جایی رسیده که توی مملکت هزاران سیاستمدار بینامونشان گوشه خونه‌هاشون نشستن، بعد یه آدمی مثل کسی هنرپیشه که قلاده های طلا رو ساخته بازی کرده توش میاد کاندیدای مجلس میشه و یه آدمایی مثل رئیس شهری و دوری نجف آبادی کاندیدای خبرگان. با این حال اگه امکانشو داشتم حتما رأی میدادم، ولی نه به اینجور آدما.
خواستم بگم شاهزاده رضا پهلوی فرمودن که رأی ندادن خود یک رأی و ما نیز حرف ایشان را گوش خواهیم کرد. با تشکر.
بنده در انتخابات شرکت میکنم. دلیلش اینه که آزمودن خطاست. متاسفانه 37 ساله هیچ بهبودی نبوده تو مملکت. روز به روز ناامیدی و افسردگی و بیچارگی.
خواستم بگم این برچسب از میون بد و بدتر بد رو انتخاب کنیم این کلمه زشتیه، چون انگار رو اون اصولگراهایی که میخوایم جذبشون کنیم کلمه بد رو چسبون. بهتره دیگه این کلمه رو به کار نبریم.
علی‌رغم مشکلات موجود ما در انتخابات شرکت میکنیم.
میخوام به اون دسته از آدمایی که بدگوی این حکومت ایران میکنن بگم که ما تو کشور مشکلی نداریم، هیچ گرفتاری وجود نداره، فقط یه خورده مشکل این کمبود خورده گرانی هست، اونم میگذره. ما باید این نظام رو حفظ کنیم.
انتخابات هفتم اسفند ایران با گزارش‌های خبری تحلیلی رادیو فردا.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. نظراتی که شنیدیم لزوما مورد تایید رادیو فردا نیستند. کماکان به ما زنگ بزنید تا در ادامه برنامه‌های رادیو فردا که به شکل زنده خبرهای مربوط به انتخابات رو پوشش میدیم، صدای شما هم از رادیو فردا پخش بشه. از صبح امروز رأی‌گیری در تهران و باقی شهرهای ایران آغاز شده و نظرات متفاوتی منتشر شده. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از صبح امروز ترغیب کردند مردم رو که به پای صندوق‌های رأی بیان. همزمان گروهی از مخالفان هم که بیشترشون در خارج از ایران هستند، گروه‌های مانند جبهه ملی ایران، این انتخابات را تحریم کردند و از هوادارانشون خواستند که در این انتخابات رأی ندید. گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی که مؤکداً میگن که نباید در این انتخابات و در هیچ انتخاباتی عموماً در جمهوری اسلامی ایران رأی رو به صندوق انداخت، تأکید دارند که در نظام جمهوری اسلامی ایران مبانی اولیه دموکراسی رعایت نمیشه و این یک نظام دموکراتیک نیست. این انتخابات هم انتخابات آزادی نیست. تو ایران آزادی بیان وجود نداره. شورای نگهبان هست که این شورای نگهبان با نظارت استصوابیش صلاحیت گروهی از نامزدهای ورود به مجلس شورای اسلامی رو رد میکنه و همین موضوع کافیه برای اینکه این انتخابات تحریم بشه. از اونور گروهی از مخالفان موافقان که تاکید دارند که باید در انتخابات شرکت کرد، به تفاوت میان نامزدها اشاره میکنند و اینکه بین میانه‌روها و تندروهای اختلافاتی وجود داره و بود و نبودشون در مجلس شورای اسلامی یا باقی نهادهای قدرت مانند ریاست جمهوری موثره، از جمله به تفاوت ریاست جمهوری کسانی مثل حسن روحانی، محمود احمدی نژاد و محمد خاتمی اشاره میکنند و همین تفاوت رو نشانه رأی مردم میدونند. در روز انتخابات در ایران همکارم رضا جمالی در ادامه یه مقایسه ساختاری انجام داده بین شرایط و نحوه برگزاری انتخابات در ایران در مقایسه با کشورهایی که ناظران سیاسی انتخابات در اون کشورها رو آزاد و دموکراتیک توصیف میکنن. در 10 دقیقه پیش رو این گزارش مفصل و البته شنیدنی رضا جمالی رو با هم گوش میکنیم. We'll be right back.
در یک نظام دموکراتیک انتخابات آزاد به معنای فراهم بودن امکان شرایط برای همه شهروندان جهت شرکت در تعیین سرنوشت سیاسی است، به طوری که حق انتخاب کردن و انتخاب شدن از هیچ شهروندی به دلیل تعلق جنسیتی، قومی، مذهبی و عقیدتی دریغ نشود. ساموئل هانتینگتون، نظریه پرداز سیاسی معروف آمریکایی، صرف برگزاری انتخابات را ملاک دموکراتیک بودن یک حکومت نمی‌داند، بلکه نحوه برگزاری